صفحه 12. 2. قصه های مثنوی که تا آخر در تمام کتاب بارشته نامرئی و لرزان اما استوار و پارگی ناپذیر با ابیات معدود نینامه آغاز آن پیوند معنوی دارد، البته همه جا تنها قصه نی که می نالد نیست. سر آن که مرد و زن هم در نفیر آن به ناله می آیند این است که آنها نیز چیزی از قصه خود را در پرده بانگ این نی بی پرده می یابند و در زیر و بم قصه او قربت نامحسوس روح و اشتیاق بی زبان روحانی خود را هم مثل تجربه‌ای که خود نی از ماجرای شمس تبریز و از درد جدایی های خیش دارد باز می آزمایند و بدین گونه غم غریبی و احساس وانهادگی خود را در دنیایی که زندان جان آنهاست به امواج شعر و قصه مثنوی می سپرند و دوش خود را از بار این احساس تا حدی سبکبار می‌یابند. قصه این نی حتی آنگونه که در عالم واقع و دور از دستکاری‌های مریدان قصه پرداز روی نموده است، باز به یک افسانه خیالی می‌ماند و اینکه مفتی زاهدی در وجود یک مدرس عالم ناگهان به عارف عاشقی تحول بیابد و آن کس که یک روز دیگران را وعظ و ملامت می کرد به ناگاه از غلبه شور و حال خود را یک چند به کلی عرضه تن و هدف ملامت دیگران سازد و از انهماک در عشق و شعر و وجد و سماع پروای درس و بحث و زهد و طاعت نداشته باشد، بی شباهت به افسانه پریزدگان به نظر نمی آید. و اینکه خاطره او در نزد عوام قونیه تا سالها بعد آنچنان که از روایت ابن بطوته جهانگرد مغربی برمی آید، تصویر مردی سودازده را القا می کند که گویند پاره حلوا از فروشنده ناشناس او را به اقلیم جنون و هذیانی درمان ناپذیر کشانید، معلوم می دارد که انقلاب درونی گوینده نینامه تا چه حد در دیده بیدردان عالم به یک قصه پریوار همانندی داشته است. و با چنین حال البته جای تعجب نیست که در فهم ماهیت این دگرگونی حال و در تفسیر آن عشق بیمانند روحانی که مولانا را به شمس مربوط می دارد به سوء تفاهم های سرد و کوته نظرانه دچار گشته باشند. توضیح حاشیه: روایات مناقب نویسان و ارباب تذکره از سلطان بلد و سپه سالار و افلاکی گرفته تا جامی و دولتشاه در باب جزئیات احوال مولانا و پدرش بهای بلد غالباً متضمن اطلاعات متناقض و مبالغ آمیز و روایات بی اساس است. برای نقد این گونه روایات رجوع کنید به جستجو در تصوف صفحه 275، سر نی صفحه 30 و مابعد. در باب اصل روایت ابن بطوته و نقد آن رجوع کنید به فروزانفر، شرح حال مولوی، زندگانی مولانا جلال الدین، صفحات 58 و 59. ادامه متن. باری قصه پردرد این نی که در کنار جویبارهای بلخ می روید و در مجلس دردمندان قونیه می سوزد و به نوا در می آید و خاموش می شود، سفرنامه روح سودازده است که هیجان یک عشق تفسیر ناپذیر و آنچه خود وی نظیر آن را بیهوشی خاصگانن در اخص می خواند، او را از اقلیم کوته نظری های رؤسای عوام به قلمرو مواجید اهل معنی که ورای جستجوی همت های کوتاه است می کشاند. و انقلابی بیمانند را در وجود وی تحقق می دهد. وقتی شمس که مولانا و یارانش از وی به سلطان المعشوقین تعبیر می کرده اند، از خمیره وجود زاهد خودبین و واعظ ظاهر پرست، انسان از خود رسته‌ای که برای انسانهای عادی است می سازد، اگر نی که خود قهرمان این قصه و معروض این دگرگونی است، در وجود آن کس که وی خود را مصنوع او و مسخر تصرف او می‌یابد، تصویر صانع و معبود خود را باز یابد، جای شگفتی نیست. و چون در آنچه از حکایت و شکایت جدایی‌هایش به بیان می‌آورد، قصه جان خود و جان همه انسان‌های از خود رسته را با تمام شور و اشتیاقی که برای بازگشت به نیستان جانها دارند تصویر می کند، قصه او که نینامه تقریر عاشقانه از حاصل آن محسوب است، قصه جانهای شیفته است. و بدین سان آنچه از نی و نینامه بر اقلیم حس نور می اندازد، نردبانی نورانیست که با پله‌های قصه آنها را که از حبسگاه دنیای حس ملول گشته‌اند به آفاق سماوات بی‌پایان عرفان و حقیقت عروج می‌دهد. حیرت اندر حیرت آمد این قصص، بی‌هوشی خاصگان اندر اخص. 3. بدین گونه قصه ها و تمثیلات مثنوی مقدمه واقعی شناخت دنیای نینامه و راه ورود به اقلیم ناشناخته آن است، و جویندهی که از این راه کوتاه به دنیای مثنوی راه می‌یابد، خیلی بیش از تمام آنچه از تفسیرهای لفظی یا تقریرهای تاریخی حاصل می‌آید، در باب شناخت اجمالی مثنوی نکته های تازه کشف خواهد کرد. اما آنچه مثنوی را نردبان آسمان می کند و از این عظیم ترین اثر عرفان انسانی که در تمام قرون ظاهراً هیچ نظیری ندارد، وسیله‌ای برای عروج اندیشه به معراج حقایق می سازد، سر قصه ها و مخصوصاً آنگونه قصه های مثنوی است که به احوال انبیا و اولیا مربوط می شود و اسرار اقوال و افعال رسول خدا و سیره صحابه و زهاد مشایخ را اسوه حسنه و دستاویز نیل به مدارج کمال سالک طریق می نماید. به علاوه چون در تعلیم مولانا جلال الدین حقیقت از شریعت جدایی ندارد و طریقت هم سر حال انبیا را نشان می دهد، از جستجو در آنچه به حالات و مقامات انبیا و اولیا در مثنوی آمده است، سر طریقت و حقیقت را بهتر می توان درک کرد. و بدین گونه با تأمل در سر این نوع قصه هاست که می توان به لطایف اسرار مثنوی راه یافت و مثنوی را نردبان آسمان و وسیله عروج به آفاق عرفان تلقی کرد. و قصه را که مقدمه مثنوی و وسیله شناخت اجمالی آن است، در این حال نردبان آسمانی یافت که مثنوی می‌خواهد مخاطب خیش را بدانجا هدایت نماید و عروج بخشد. احوال انبیا و اولیا که قسمت عمده قصه های مثنوی متضمن لطایف آن است، طریقت و شریعت را در مثنوی به هم تلفیق می کند و تلفیق آنها را وسیله‌ای برای سعی در نیل به حقیقت می سازد. و اینجاست که قصه های مثنوی هرچند تمام آنها در ظاهر مربوط به احوال انبیا و اولیا نیست، رمز سلوک عارف را در سیر الالله که غایت سیر روح در مراتب استکمالی اوست، در طی تمثیلات جالب تقریر می کند. و آنجا که ناظر به احوال انبیاست، با الزام سالک به سعی در تحقق بدان، احوال وی را به آفاق ماورای عالم حس که قلمرو حواس انبیاست رهنمونی می کند. توضیح حاشیه: در باب ضرورت جمع بین طریقت و شریعت، اقوال مشایخ با آنچه مولانا می گوید توافق دارد. به موجب تقریر مولانا، شریعت همچو شمع است ره می نماید و چون در ره آمدی آن رفتن تو طریقت است و چون رسیدی به مقصود آن حقیقت است. مثنوی دفتر پنجم دیباچه. برای اقوال سایر مشایخ مقایسه شود با الرسالة القشیریه صفحه 43، مرصاد العباد صفحه 3. ادامه متن: لطایف احوال انبیا که در فصوص الحکم ابن عربی با تلفیق با اسرار اولیا طریقه توحید وجودی وی و آنچرا که عرفان نظری می‌خوانند القا می‌کند، در مثنوی مبنا و منشأ عرفان عملی را که در حوصله بحث و نظر نمی‌گنجد و جز با ذوق و عمل حاصل نمی‌آید به وجود می‌آورد. و مولانای روم با نشان دادن توافقی که بین شرایع و اعمال انبیا با طرایق و احوال اولیا موجود است، به طور ضمنی خاطر نشان می سازد که از مجرد طریقت هم تا وقتی محدود به بحث و نظر است، بدون تمسک به عمل نیل به حقیقت حاصل نمی آید. و بدین گونه نردبانی که انسان را به آسمان حقایق می‌برد، معارف اهل طریقت نیست، معاملات و مکاشفات آنهاست که البته در محدوده بحث و دعوی گنجایی ندارد. کمال حال سالک که این گونه معاملات و مکاشفات تعبیری از آن است، در نیل به مرتبه از خود رهایی است که صوفیه مرتبه فنا می خوانند و نی در شکایت و حکایت نی نامه مثنوی مظهر و نشانه آن است و پیداست که مجرد بحث و نظر به از خود رهایی منجر نمی شود و بسا که مانع از حصول آن نیز هست. اما ورای بحث و نظر هم بدون ذوق و عمل نیل به از خود رهایی ممکن نیست. مجاهده و ریاضت لازم دارد. و البته نمونه و سرمشقی که برای این ریاضت میتواند سالک را به نیل مراد مطمئن سازد، احوال انبیاست که جمع بین شریعت و طریقت جز با متابعت آنها ممکن نیست. و اینجاست که احوال انبیا تجربه سلوک القا می کند و سالک عارف را از توقف در عالم حسی باز می دارد و وی را به معراج حقایق مجال عروج می دهد. 4. شکایت نی که مثنوی مولانا با آن آغاز می شود، در ضمن حکایتی که از جدایی ها دارد، میل و اشتیاق روح عارف را به این عروج که بازگشت به نیستان هم تعبیری از آن است تقریر می کند و رجوع به این مبدع را که نفی خودی و رفع اثنینیت بین وی و مبدع وجود حاصل و نشانه تحقق آن است، کمال مطلوب روح عارف نشان می دهد. اینجاست که با نقل داستانی جالب نیل به این کمال مطلوب را که داستان وی نقد حال ما را در آن نشان می دهد، مستلزم فدا کردن تعلقاتی می داند که در طی این داستان وجود زرگر تجسم آن محسوب است. و روح که وجود کنیزک در حکایت رمزی از آن است، بدون رهایی از آن نمیتواند به این مطلوب دست بیابد. بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند، که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. بشنویده دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن. نیل به این کمال که عبارت از رهایی از خودی است حاجت به معرفت دارد، اما این معرفت عنایت الهی است، از طریق هدایت و ارشاد مرشد غیبی حاصل می شود و راه آن تزکیه و مجاهده است. با علم بحثی بدان دست نمی توان یافت. علم بحثی در شناخت راه رهایی هرگز جز آنکه حجاب مطلوب شود و طالب را از آنچه مطلوب اوست دورتر سازد فایده‌ای ندارد. وقتی مولانا در الزام مطابقت از وحی و شریعت و تحذیر از تمسک به احتجاج و جدال عقلی میگوید که عقل را باید در پیش مصطفی قربان کرد، ناظر به این نکته است که در آنچه وحی از آن نشان می‌دهد، عقل هیچ راه حلی را ارائه نمی‌کند. عقل قربان کن به پیش مصطفی، حسبی الله گو که الله هم کفا. این دعوی متضمن قول به نفی مطلق ارزش و اعتبار عقل نیست. حاکی از آن است که عقل در آنچه به عالم امر مربوط است و بعد و مسافت و مقدار در آن راه ندارد کارساز نیست، ورنه اعتبار آن را در آنچه به بعد و مسافت و مقدار که لوازم عالم خلق است ارتباط دارد به ضروره انکار نمی کند. در مورد غزالی هم تصور آنکه قول به طور ماورای عقل را متضمن نفی مطلق اعتبار عقل تلقی کرده باشد درست نیست. طور ماورای عقل که وی و بعضی حکمای صوفیه از آن سخن گفتند، در واقع همان وحی نبوت است که آنچرا به عالم امر مربوط است و در شریعت انبیاست، جز به وسیله آن نمیتوان به درستی درک کرد. و کسانی هم که در وجود این طور مناقشه کرده اند، آن را در این مفهوم اخیر قابل انکار نیافته اند. توضیح حاشیه: غزالی: فکما ان العقل طور من اطوار الادمی تحصل فیه عینان یبصر بها انواعا من المعقولات الحواس معزولت انها فالنبوت و ایزن عبارت انتور تحصل فیه عین لها نور یزهر و فی نور هل غیب و امور لا یدرک هل عقل الى آخر المنقض من الزلال صفحه 36. مقایسه شود با لاهیجی: و منها حدیث و تورن وراء العقل فإنه يمتنع أن يكون تورا وراء تور العقل إلا النبوة والرسالة والوحي ولو جاز ذلك لبطلت الشرايع وجميع الأحكام العقلية والنقلية شوارق الإلهام جلد 1 صفحه 43. اخذ و انتصار ملا عبدالرزاق از امام غزالی جالب است و اشارت به مفهوم همین طور است. قول مولانا در مثنوی: فلسفی کو منکر حنان است، از حواس انبیا بیگانه است. ادامه متن: رهایی از خود که مضمون پیام نی و متضمن خالی گشتن از خیش است، امری است که جز با هدایت و ارشاد فرستاده حق که در حکایت پادشاه و کنیزک طبیب غیبی مظهر آن است حاصل نمی آید و این نیز به عنایت الهی موقوف است. اما نیل بدان نیز بدون تسلیم به حکم فرستاده غیبی و اجتناب از هر گونه مقاومت در مقابل حکم و اشارت او ممکن نیست. و قتل زرگر هم که مصلحت و ضرورت آن در نظر منکر ممکن است محل مناقشه باشد، نمونه‌ای از حکم صاحب وحی است که بدون تسلیم بدان نیل به نجات برای روح حاصل نمی آید. و اینجاست که طریقت در محدوده شریعت سیر می کند و اگر منکر در بین آنها اختلاف و تفاوت می یابد ناشی از کوته‌بینی است. 5. تعالی و عروج روح از حضیض دنیای حس و ماده به جناب قدس که نیستان در مثنوی تعبیری از آن است، طی کردن مراحل سلوک در سفر الالله را بر وی الزام می کند که آغاز آن تفرقه و اعراض از تمام آن چیزی است که وی را از حق مشغول و به خود منصرف می دارد و پایان آن رفض و احتقار ماسوی الله است و این مراتب که در مثنوی از مقامات تبتل تا فنا سالک را همه جا پله پله تا ملاقات خدا بالا می برد و وی را در جاده طریقت هدایت می کند، در نزد کسانی که نفس عرفان را بر معروف مقدم می دارند و عرفان را وسیلهی برای نیل به معروف تلقی نمی کنند، در حوصله بحث و نظر می گنجد و این همان معناست که در زمان ما از آن با تعبیر عرفان نظری که خود از نوعی تناقض خالی نیست عبارت می نمایند. از مقامات تبتل تا فنا، پای پای تا ملاقات خدا. اما مثنوی که سیر در آن و عروج در مدارج دلالات و مقالات آن در آنچه به سر قصه هایش مربوط است، طالب سالک را در آخرین پله های معراج روحانی با منظری از افقهای نورانی و بیپایان جناب قدس که بام آسمان حیات انسانی به آنجا منتهی می شود مواجه می کند، برای آن کس که از مراتب کمال به تجربه زود گذر و بی ثبات یک لحظه تماشا قانع نیست، وسیله می شود تا این مراتب را به قدم سلوک روحانی در صحبت و ارشاد شیخ کامل طی کند و بعد از عقد ارادت که اولین پله این نردبان است، از طریق التزام مجاهده و ریاضت خیشتن را از هر آنچه در عروج این مراتب ممکن است مانع و عایق وی گردد رهایی دهد. و با این رهایی که از خود رهایی تعبیری از آن است، به جناب قدس که غایت عروج روح سالک در سفر الالله است، در آخرین پله این نردبان امکان وصول یابد. توضیح حاشیه. اشارت: اول درجات حرکات العارفین ما یسمونه هم الارادت و هو ما یعتر المستبصر بالیقین البرهانی او ساکن النفس الی العقد الایمانی من الرغبت فی اعتلاق العربت الوسقا فیتحرک و سره الی القدس لینال من روح الاتصال فما دامت درجته هازه فهو مرید. الاشارات و تنبیهات النمت التاسع جلد 3 صفحه 378 امام قشیری. فصل: و کل مرید بقی فی قلبه لشیء من عروض الدنیا مقدار و خطر فاسم الارادت له مجاز. الرسالة القشيريه صفحه 184. ادامه متن: با این همه سفر فلاح را که در نیل به مقام فنا و پایان سفر الالله آغاز آن برایش ممکن می شود، در ورای مدارج این نردبان آسمان پوی تجربه کردنی می یابد و اینجاست که در می یابد سفر فلاح را که سیر در صفات جمال و جلال حق است، برخلاف سفر الالله که عبور از ماسواست نهایت نیست و برای توفیق در این مرحله از سلوک روحانی است که سالک طریق لازم می داند از مرتبه ملائک هم بگذرد و آنچند در وحی ناید آن شود. بار دیگر از ملک قربان شوم، آنچه اندر وحی ناید آن شوم. توضیح حاشیه: عزیز نصفی، بدان که سلوک عبارت از سیر است و سیر الالله باشد و سیر فالله باشد. سیر الالله نهایت دارد، اما سیر فالله نهایت ندارد. انسان کامل، صفحه 12. الامام الرازی: ان المحققین قالوا السفر و سفران، سفر الالله و هو متناهن لانه عبارت عن العبور اما سب الله، و اذا کان ما سب الله متناهین فالعبور علیه متناهن، و سفر فی الله و هو غیر متناهن لان نعوت جماله و جلاله غیر متناهن، فلا یزال العبد یترقا من بعضها الی بعض. شرح اشارات مقایسه شود با الدکتر عبدالحلیم محمود، التصوف عند ابن سینا، قاهره، بدون تاریخ، صفحه 63. المحقق توسی: هذهی آخر درجات سلوک الالحق و هی درجت الوصول تام و یلیها درجات سلوک فیه و هی تنتهی عند المهد و الفناء فی التوحید. شرح اشارات، جلد 3، صفحه 387. ادامه متن: طی این مراتب و حتی تجربه آنچه مادون آن است و در نیل به مقام فنا خاتمه می‌یابد، البته به عمل برمی‌آید، در حوصله علم و بحث نیست، و آن کس که می‌خواهد این احوال را به لسان و بیان تعبیر کند، حالش به آن کس می‌ماند که بخواهد الوان را من حیث و هی الوان به ذوق درک کند، و فی المثل آنچه را سیاه می‌خوانند تلخ و آنچه را سفید می‌یابند شیرین بیابد. و شک نیست که این گونه معانی ورای ظرف لفظ و حرف است، و آنچه عرفان اهل نظر نام دارد از آن فقط نشانی می دهد، به حقیقت آن راه ندارد. و اینکه مولانا دفتر صوفی را از سواد و حرف تنزیه می کند و اهل سواد و حرف هم چنان که از اشارت خود مولانا برمی آید مثل قاصر فهمان که در مثنوی طعن حاسدانه می کند با مولانا و تعلیم او سر و کاری ندارند، از اینجاست. دفتر صوفی سواد و حرف نیست، جز دل اسپید همچون برف نیست. پیش از آن که این قصه تا مخلص رسد، دود گندی آمد از اهل حسد. توضیح حاشیه: ابن توفیل: تلک حالون تبدو من القرابت به حیث لا یصفها لسانون ولا یقوم بها بیانون لانها من تورن غیر توره ما و عالم غیر عالمهما، و من رامت تعبیر ان تلک الحال فقد رام مستحیلا و هو بمنزله من یرید ان یذوق الالوان من حیث الوان، و یطلب ان یکون السواد مثلا حلوا او هامزا. التصوف عند ابن سینا، صفحه 63. آنگونه که از اشارت مولانا برمی آید، کسانی که اهل علم و طالب تحصیل بوده اند، مجلس مولانا را ظاهرن بدان سبب که در آن بیشتر حدیث عشق و ذوق بوده است، خوش نداشتند و حضور در آن را اتلاف عمر می شمرده اند. مولانا می گوید، این کسانی که تحصیل ها کردند و در تحصیلند میپندارند که اگر اینها ملازمت کنند علم را فراموش کنند و تارک شوند، بلکه چون اینجا آیند علم هاشان همه جان گیرد. الی آخر فیه ما فیه، صفحه 156. ادامه متن: